أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيعي إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. معرفت من أي مولاي من راهنمای من است به سمت تو، و محبت من به تو شفیع من به سوی تو، و من اطمینان خاطر دارم که این راهنما در دلالتش نقصانی ندارد و خاطری آسوده دارم که شفیع من در شفاعتش مرا مورد شفاعت در نزد تو قرار میده. عرض شد در مسئله معرفت مطلب باید به نحوی باشه که در هر شناختی راه به سوی آن شناخته شده، آن راه راه تمامی باشد. نمی شود انسان مقصدی را مورد نظر قرار بده در حالی که راه دیگری را می پیماید، و به مسیر دیگری می رود. اگر انسان التزام به مقصدی داشت، طبعاً باید به لوازم اون مقصد و مسیر نیز التزام داشته باشه، و اگر التزام و باور نداشت، خب حسابش فرق میکنه، مطلب جداست. اونهایی که میگویند انسان به لقای پروردگار نمیرسد، حالا نماز شب هم نخوندن مهم نیست. امام عسکری علیه السلام میفرماید لیس منا من ترک صلاة اللیل، کسی که نماز شب را ترک کند از ما نیست. خب حضرت در اینجا مطلب رو بیان کردن، تمام کردن. اون کسی که قائل به لقاء خدا نیست، فقط به اتیان ظواهر احکام و تکالیف اکتفا میکنه. حالا بیاد برای خودش برنامه قرار بده، دستوری قرار بده، استادی را بگزیند، مسیر خاصی را برای پیمودن مقصد در نظر بگیرد، هیچ احتیاجی به این حرفا نداره. فقط سر وقت بلنش نمازش را بخونه، متطهرن، همینقدر در ادای الفاظ و عبارات اشتباه نداشته باشه، شکیاتش درست باشه، نسبت به مسائل شرعی تا حدودی اطلاع و آشنایی داشته باشه، همین مقدار برای مقصد او کفایت میکنه، نداشته. اما اون کسی که به مقصد مهم و بالایی باور دارد، دیگر عذر او پذیرفته نیست. اون کسی که قائل به لقاء الهی هست و خودش در مباحث علمی و احتجاجات و خطابها بر این مطلب دلیل می آورد و احتجاج می کند، دیگر این شخص اگر به لوازم این مقصد پایبند نباشد مسئله مشکل می شه. یه وقتی من به یک نفر می گفتم که فلان شخص به رحمت خدا رفته، این شخص وقتی در خدمت مرحوم آقا بود خلاصه نسبت به اونچه که به او القا می شد شاید با در بعضی از موارد با دیده تردید و شک نگاه می کرد، اونطور که باید شاید اهتمام نداشت. من هم ساده داره او در جواب به من اینطور توجیه کرد مسئله را که اگر او یک دهم پیش آقا بود از آن افرادی که 100% بودند ولیکن نسبت به مسئله شناخت نداشتن خیلی بالاتر بود. حالا این جواب درسته و این برای او عذر میشه. اون شخصی که نسبت به مسئله اطلاع دارد خیلی مسئولیتش بیشتر است و تکلیف بیشتر متوجه اوست تا اون کسی که خیلی از مطلب خبر نداره. این چه توجیهی است؟ 70 سال آدم را در روز قیامت به خاطر یک عمل نگه می دارم در حالی که 70,000 از عوام را داخل در بهشت می کنند. چرا؟ چون او نسبت به مطالب آگاه هست و عمل نکرده. مشکل ما اینجاست. صرف اطلاع انسان در مسائل مبرر انجام هر گونه عمل و مطلبی از ما نیست، بلکه مسئولیت را بیشتر و تکلیف را نسبت به خود محکمتر و درجه تعهد را بالاتر می‌برد. فلهذا افرادی که خب قائل هستند بر این که مراتب انسان در معرفت به مراتب بالا و مقاماتی میرسد که اولیاء خدا و ائمه علیهم السلام و آیات قرآن و روایات به اونها دلالت دارد، اگر مسئله به این کیفیت باشه انسان باید برای پیمودن راه و طی مقدمه فکر دیگری بکنه. اگر مطلب به این نحو باشه انسان نمیتواند دیگر مطالب را سرسری بگیرد، نمیتواند نسبت به آنچه که خدای متعال از او طلب نموده است کوتاهی کنه و این مطلب برای همه هست. تا وقتی انسان مسئله به گوشش نرسیده حجت بر او تمام نیست، ولی وقتی که مسئله به گوشش رسید دیگر بین اهل علم و غیر اهل علم تفاوتی نیست، چون مطلب رو دریافته، مسئله را دریافته، مطلب به گوشش رسیده و به واقع پی برده. حالا این معنا عرض شد که امام علیه السلام می فرماید معرفت من به سوی تو راه نمای من به سمت توست، مرا به سمت تو هدایت می کنه. خب این هدایت به سمت تو آیا برای تحصیل رضای تو و وفود در حرم تو کفایت می کند یا نه؟ اینی که من به سمت تو معرفت دارم، دلیل دارم، دلیل من مرا به تو می کشاند و از غیر تو می گریزاند، دلیل من عبارت است از کیفیت ادراک من نسبت به اسما و صفات تو. راجع به این مسئله خدمت رفقا عرائض عرض شد که اون معرفتی که امام سجاد علیه السلام می فرماید مرا به تو می رساند، آن معرفت، معرفت ظاهری عادی افراد عوام نیست. منظور از افراد عوام نه افرادی که اهل علم نیستن، نه حتی اهل علمی که خبر از این مطالب ندارن، آن اهل علمی که می آید و می گوید ما را با شناخت پروردگار و عرفان الهی و معرفت اسما و صفات چه کار، زیرا عبد که نباید در مقام معرفت مولایش باشد بلکه باید در مقام عبودیتش باشد. و این معلومه که معرفت او به خدا مثل معرفت همان پیرزنی است که دست از اون چرخه گردنده برداشت و گفت همونطور که این چرخه احتیاج به دست گردنده دارد، این آسمان هم و زمین احتیاج به دست غیب دارد. تمام شد. حالا اگر از اون پیرزن سوال کنن که خب این پروردگار دارای چه اسمی است، دارای چه قدرتی است، قدرت او چگونه است، علم او چگونه است، آیا علم او علم اکتسابی است یا علم حضوری است، آیا نحوه قدرت او قدرت خارج از وجود است یا اینکه تصرف در مرادف، میگی حرفا چیه، مثلا چی میگید شما، این حرفا چی دارید میزنید، این مسائل چی دارید میگید. بنابراین ادراک اون پیرزن از صانع اول و خدای متعال مثل ادراک یک بنایی است که بنایی را میسازد، نه بیشتر، و بر اساس همان مقدار از ادراک در نمازش توجه دارد، بر اساس همان میزان در روزش نیت دارد، بر اساس همان ادراک حجی که انجام میدهد در همان مرتبه است. ولی آیا اون مرتبه حج او با مرتبه حجی که امام علیه السلام میکنه یکیه؟ به یه اندازه است. امام هم به همین مقدار میفهمه. چقدر خوب مرحوم شیخ محمود شبستری میفرماید برون آی از سرای امهانی بخوان مجمل حدیث لنترانی، از سرای امهانی بیا بیرون، از افکار کودکانه و نازله عوام از بشر خارج شد و از تحت سیطره و حکومت تخیلات و توهمات خودت رو آزاد کن تا حقیقت اسماء الهی بر تو متجلی بشه. کیفیت علم پروردگار برای تو روشن بشه. نحوه ارتباط تو با خدای خودت برات روشن بشه. آمدن به مرحوم آقای حداد گفتن شنیدیم وقتی که انسان نماز میخواند شما گفتید خدا را نباید در نظر بیاره. این چه حرفیست که شما میزنید؟ آیا یک همچین حرفی از شما صادر شده؟ یک همچین مسئله صادر. ایشون فرمودن منظور من این نیست که خدایی نیست و انسان برای غیر خدا بخواهد نماز بخواند. منظور این است که انسان در مقام تکبیر و اقامه صلات وقتی که میخواد نماز بخواند باید وحدتی را در وجود خودش با پروردگار احساس کند که اصلاً دوئیتی در این بین مشاهده ننماید. این مقصود منه، نه اینکه خدایی را در مقابل خودش قرار بده و به اون خدا تعظیم کند. انسان در مقام هویت و حقیقت وجودی خودش باید بداند که دوئیتی نیست تا اینکه یکی در مقابل دیگری کرنش کند. یک حقیقت در عالم وجود حاکم است و است و او در این حقیقت مزمحل است و مندک است و فانی است و جدا نیست تا اینکه بخواد کرنش کنه. ببینید اینم یه نمازه، یه نماز فقط به غیر مغروب فقط میپردازد که زادش از ته معده خارج شود نه ته حلق. یه نماز، یک نمازم وقتی که میگه الله اکبر دیگر هیچ نمیفهمه، تیر را از پاش در میارن نمیفهمه، اینم یه نماز. آیا امیرالمؤمنین در مقابل خودش خدا را قرار میداد و به او تعظیم میکرد؟ اگر اینطور باشه پس چرا تیر در آوردن نفهمید؟ مگر همینو ما انجام نمیدیم؟ مگر همین نماز رو نمیخونیم؟ همین امشب ها؟ مگر همین امشب ما نماز عشا نخوندیم؟ چه جوری بود؟ سوزن میزدن میپریدیم بالا چه برسه به اینکه تیر بخوان در بیاد؟ اون نمازی که علی میخواند و تیر را از پاش در نمیارن با اون نمازی که اون پیر زن میخواند و میگوید بنا که این بنا داره این آدم با کلاس اول که بودی اینو به ما یاد میداد. معروض این شعرها تو ذهنم، این شعرهایی که توی چند سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی ها این عالمم خدا داره، اون نماز امیرالمومنین با اون نماز پیر زن یکیه. بعد میگن پس انسان برای چی باید نماز بخونه؟ میفرماید اجلالاً به شأن العظیم. عجیبه آقا، هزار تا معجزه به پای این حرف نمیرسه. این به خاطر اون شأن عظیمی که الان داره خود را در ذات پروردگار مندک کرده. این کم مقام نیست، این توفیقی که به دست آورده و این اصلا من نمیتونم بیان کنم، یعنی دارم میگردم دنبال کلمات و عباراتی که بتونم اون چرا که به فکر ناقص خودم میرسه میبینم عبارتی که بخواد وافی به معنا باشه پیدا نمی کنم. نمیدونم اصلا امشب چطور این حرف آمد که آمد. اون مقامی که انسان خود را احساس می کند تا به حال در کسرات بود، با این می گفت، با اون می گفت، می گفت، می خندید، غذا می خورد، آب می خورد، بیرون می رفت، می آمد، در کسرات، در ارتباطات، در معاشرت ها بود، الان با ندای الله اکبر میخواد از کسرت بیرون بیاد. رسول خدا مگر رسول نبود؟ مگر پیغمبر نبود؟ مگر عملش حق نبود؟ مگر فعلش فعل حق نبود؟ مگر وجود او و آثار وجودی او اسما و صفات جزئیه نازله از اسماء کلیه نبودن؟ مگر بقای بالحق نداشت؟ تمام اینها بود. ولی چه بود مسئله که وقتی از ارتباط با مردم به تنگ می آمد، خلقش تنگ می شد، اعصابش به هم می رید، بالاخره پیغمبر سنگ و چوب که نبود، اونم یک تحملی داره، اونم یک سعی داره، اونم متعذی میشه، اونم اعصابش به هم میریزه. اگر 6 ساعت بیان با پیغمبر بشینن، این بگه، اون بگه، اون بگه، پیغمبر خسته نمیشه، فقط مثل آهن نگاه میکنه، اینطوری نبوده. بالاخره بشره. همین که از اونم چی کسانی، حالا بو علی و فارابی که نمی آمدن پیش پیغمبر، مردی که از روی شتر پیاده می شد با همون لباس گلی می اومد جلوی پیغمبر، دراز می کشید می گفت یا محمد حدثنی، قصه بگو برام. خوب قصه می از این انبیای گذشته، این بنی اسرائیل و اینا، بیا برامون حکایات نقل بکن، یه خود خسته شدم، بار بردم، نمیدونم هیزم جدی اینطوری بودا. و این پیغمبر با این منش عظیم و این سری صدر عجیب، به جایی که بگی آقا مردی که بلند شد درست بشین، شروع میکرد براش صحبت کردن و اینها، و براش یک حکایت بیان کردن و یه مطلب گفتم، بلند میشد یه خمیازه میکشیده دستی بریش، میگو بد نبود، خیلی خوب، خب کاری دیگه نداری، خدا حافظ، پر میشد میرد دوباره همون سوار خر و شترش میشد میرد خونش. شما خیال کردی اینه که ایمدن پیش پیغمبر ملا صدرا و بو علی و فارابی و افلاطون و اینها بودن؟ نه جانم، اینا همینجوره، همین بس، همین. خب این پیغمبر خسته میکرد، اذیت میکرد، به تنگ می آمد. وقتی که موقع نماز که اینجا پسر پیغمبر بودی که ساعت نبود، وقتی ساعت های شماتی زنگ بزنه موقع یه چیز که نبود، ها پیغمبر خب احساس میکرد دیگه، حال پیغمبر موقع نماز تغییر میکرد. وقتی که زوال میشد، یک مرتبه میدید اوضاع ملکوتی عالم تغییر کرده، ها حالا وقت نماز. این نماز که برای پیغمبر وقتش حاصلی میشد، از ته دل فریاد میزد ارحمی یا بلال، بلال بلند شو من راحت کن، از این کسرات راحت کن، از این اشتغال به دنیا راحت. ما وقتی که موقع نماز که میشه میگه ایداد الان باید خیلی باشیم، حالا یه نماز هم حالا بخونیم، حالا ببینیم مصیبت میگیریم که چه موقع نماز میشه اینطور هی به ساعت نگاه میکنیم ای دا در دقیقه داره در دقیقه دیگه موقع نماز ها چقدر خوب بود این ساعت گیری میگن چقدر خوب بود به کار میرسید اینطور نیست. حالا که موقع نماز شده ببین چایی بخوریم تا داغداغه بخوریم سرد نشه نمیدونم بذار این صحبت رو بکنیم تموم نشه بذار این وقت نیمه کاره نمونه این مسئله رو بذار به انجام برسونیم این کار رو بکنیم این معامله رو انجام بدیم یه وقت مشتری نپره اگه نمیگیم اینا رو چقدر بین ما و بین رسول خدا تفاوته. چرا؟ چون اون معرفتی یا مولای دلیلی علیکو بهش رسیده ما اینقدر معرفت داریم و همون مقدار نسبت به لوازم راه به اهتمام داریم. اون چه مرتبی از معرفت داره به همون مقدار اون اصلا میگه چرا زودتر خورشید زوال پیدا نمی کنه چرا زودتر خورشید غروب نمی کنه اون داره اینو میگه در دلش ها این زوال تا میاد یک مرتبه میبینه دعوت پروردگار آمد مقام اتحاد نزدیک شد تا با حال کسرات بودیم با این حرف بزن با اون حرف بزن گرچه حرف زدن رسول خدا یه قدری با ما تفاوت میکنه یه بفهمی نفهمی یه کمی تفاوت هایی داره حرف زدن او کجا از مقام طهارت از مقام عصمت از مقام انس حسن هر چی مگه در زبان میاد انسان کنار اهلش باشه اهل باشه بیاد کنار رسول خدا بنشیند و برخیزد کارش تمامه یک لحظه فقط یک ثانیه نه به پیغمبر سلام کنه نه جواب بشنده متوجه شدی فقط بیا چشمش به پیغمبر بیفته تمام کارش دیگه بقیش باید خودش بره کار تمام وقت این پیغمبر میاد حرف میزنه داستان میگه پند میگه اندرز میگه نصیحت میکنه افراد را هاشون دراز میکنم انگار اومده قصه گو قصه های هزار یک شب انگار داریم در تعریف این رسول خدا این معرفتی که داره اقتضا میکند که بگوید ارهنی یا بلال مگر مثل آقای فلانی که بگوید آقا انسان چه اشکالی دارد که دنبال این علوم هم نرود عبد باید اطاعتش رو بکنه بله عبد باید اطاعت کنه ولی کدام اطاعت اطاعتی که تو میکنی در نماز و ذهنت به شرق و غرب عالم سفر میکنن تا اون عبدی که تیر از پاش در میارن یکیست تمام دنیا رو تو نمازت سر میکنی تمام درسی رو که باید فردا بگی تو ذهنت مرور میکنی تمام اشکال و جوابها رو یکی یکی بررسی میکنی تمام داد و ستدها رو در نمازت حل و فصل میکنی و میگویی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این نماز از این سقف عبور نمیکنه اینها مسائلی است که هم باعث زلالت و هم باعث گمراهی دیگران خواهد شد اینها مطالبی است که دل اولیای خدا از این مسائل خون بود اینها جلوی راه و حرکت افراد را می‌گیرند یک دفعه شما در تمام مدت 50 سال درس و تدریس گفتی بیان راهی بریم که نه تنها تیر از پا بیارن، یه سوزن به پامون زدن ما تو نماز نفهمیم. یه دفعه این حرف رو زدی، آره او تیر در آوردن اون دیگه اون بماند، او رو نخواستی، مال خود علی و مال اولاد علی. یه سوزن به زدن نفهمی، همینقدر یه خاطره در ذهنت نیاد، حالا سوزن که هیچی نه اصلا اون زایی که یه نماز بخوانی از اول که میگه الله اکبر تا وقت میگه السلام علیکم و رحمت الله، یکی از خاطر از خواطر روزمره در ذهن نیاد. شما در تمام 50 سال این حرف رو مردم زدی؟ یا این که نه فقط گفتی وقتی میگه السلام علیکم و رحمت الله عینت باید خوب باشه، هی باید خوب باشه، سادزادت باید خوب باشه، مواظب باشی، نمیدونم وقتی که از رکوع بلند میشی در حال کاملا مستقیم باشی، سرت سیخ و پایت میخ، همینطور بعد بروی به سجده. بله اون دین راه به جایی میبرد و این دین راه به جای دیگر. اون دین میآید و تیر را از پا در میارد، نمیفهمه و انگشتر در نماز میدهد. آیه میآید در شأنش، آیه میآید، خدا حساب رسه. عرض کردم خدمتتون و اخلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر، عملت رو خالص کن، ناقد مو به خشیز میذاره، مو رو از ماست بیرون میکشه، مکتب خشخاش میذاره، تمام خصوصیات نفس را یک به یک میاره، اون چنان در مقابل انسان قرار میده که بهت و حیرت انسان را در باعث میشه. بصیر و بصیر. رسول خدا وقتی که میخواد نماز بخواند یک مرتبه میبیند دعوت حق برای اتحاد عبد و معبود در اینجا آمد، دعوت کرده بیا مندک شو، بیا یکی شو، بیا به مقام اتحاد برس. الان موقع ظهر، از کثرت بیاید بیرون. اون چه که باعث دوئیت بین من و تو شده کسراتی بود که تا باید بهش گرفتار بودی، با این حرف میزدی، با اون حرف میزدی، با این صحبت میکردی، این کار رو انجام میدادی. الان دیگه من میخوام به تو لطف کنم، میخوام تو رو مورد عنایت خودم قرار بدم، مورد مرحمت خودم قرار بدم. چیکار کنم؟ تو را به خودم زنی. این میشه مقام نماز، این مقام مقام نماز. لذا مرحوم آقا میفرمودند که من وقتی که به صورت آقای حداد نگاه میکردم در وقت نماز میدیدم اصلا مصلی وجود نداره، یک حقیقت که داره قیام میکنه، همون حقیقت داره سجود میکنه، همون حقیقت داره قعود میکنه، همون حقیقت داره رکوع میکنه، تا میگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این همون معناست. برای کی ما داریم نماز میخونیم؟ برای کی؟ اجلالاً شأنه العظیم، به خاطر این موقعیت عظیمی که الان این بنده پیدا کرده و متحد با معبود شده. الان به خاطر قدردانی از این اتحاد داره تشکر میکنه. امیرالمومنین علیه السلام چی فرمود؟ اولا و اکون و عبدن شکورا، آیا بنده شکور نباشد؟ این معناشی شکر کنم، شکر این اتحاد، شکر این انضمام، شکر این اقتران، شکر این فنا، شکر این انمها. یه در اونجا ساجد یکیست، راکه یکیست، قائم یکیست، قائم یکیست، قاری یکیست، مخاطب همان قاریست. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. این مقام مقام نمازه. خب حالا خدا انشاءالله قسمت میکنه، ما فقط حرفش را زدیم و نقل بیاناتی از بزرگان. و نباید مایوس باشیم، کرم خدا بزرگه اینکه اینها رو ما بیان میکنیم. یه وقتی در ذهن رفقا میاد ای بابا این حرفا چی آره میزنه، ها کجا و این مسئله. نه، با بزرگان با کریمان کارها دشوار، احتمال رو انسان باید داشته باشه. این هدف رو باید، هدف رو رفقا آسون نگیم، هدف رو این مطالب کاری قرار ندیم، به خدا سرمون کلا میره. مقصد رو این مسائل پایین قرار ندیم. فکر بهشت و حوری و علمان کجا کنن؟ دل داد عاشقی که نگارش برابر است. خدا رحمت کنه یکی از افراد، یکی از گذشتگان ما، این خیلی خلاصه به مسائل عرفانی و حرفا خیلی چیز نبود و با مرحوم آقا در همین قضیه صحبت میکرد، بحث میکرد، با اینها مربوط به ائمه است و ما در همین مطالب پایین رو ایشون رو گفتن من چه ایراد بره با ما رو. موقعی که میخواست از دنیا بره ازش سوال کردن که خب الان خواست چیه؟ و الان خواستم فقط اینش. خیلی هم بد موفقی بود، بهش هم توی دنیا بد نمیذاشت همچین خلاصه. بله بله، اینطوری که علامان رو قرد، بله خیرش به همه میرسید. میگفت فقط در آرزوی من این است که تا سر به زمین میگذارم خود را در کنار برادیم مشاهده کنم. خب این بنده خدا میخواست همونطوری که تو این دنیا بله متنعم بود به نعمات الهیه، بله اون دنیا خدا بله آره متدینی بود، متدین بود، فلان بود، مردش خوب و بزرگی بود، علا کنه ها یکی هم اصلا وقتی که او را در قبر میگذارند نکیر و منکر که میان ازش سوال کنم میگوید شما را با من چه کار؟ من با او به سر بردم، شما آمدید دارید از من از او سوال میکنید. خطاب به نکیر و منکر میرسد این بنده را به خود من بگذارید که او غیر از من کسی را در نظر نیاورد. این کجا؟ این کجا؟ این کجا؟ این در چه عالمی داره سیر میکنه و حرکت میکنه؟ اون در چه مطالبی داره راه میده و در چه افکار و در چه خصوصیات هست؟ حالا این معرفت من امام سجاد میفرماید راه اینی که من میخوام خدمتتون عرض کنم به خاطر فقره بعدی ها. این معرفت اون معرفتی است که امام می‌فرماید و انا واثق من دلیلی به دلالتش، من اطمینان خاطر دارم این راهنما مرا به تو هدایت خواهد کرد. کدام یک از این دوتا، کدام یک از این دو شق مسئله، اونی را که اون آقا میگه و اونی را که مردم انجام میدن و عوام باهاش سر و کار دارن، یا اونی که شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که میگه الله اکبر صیحه‌ای میزند و به روی زمین میافته، که ابو دردا میگه رفتن و دیدم علی افتاده و مانند چوب خشک شده، آمدم دوان دوان در خانه و در را کوبیدم، فاطمه بیرون آمد و گفتم بشتاب که علی از دنیا رفت. گفت چطور؟ و قضایا رو شرح دادم. گفت این کار هر شب علیه، این کار هر شب اختصاص به این شب. این معرفت، این شناخت، این ادراک دیگر انسان وسوق دارد، انسان را به مقصد میرساند. یه مطلب دارم، ولی درون ادراک اونم وسوق داره، هر لحظه برای شک پیدا شد، چرا اینجور شد، چرا اونجور شد، چرا امروز این دور شد، چرا امروز این از ما رو برگردان، چرا امروز این بر درس ما حاضر نشد، چرا اون شخص به ما سلام نکرد، چرا اون رو را از ما نمیدونم چه کرد، چرا نمیدونم اوضاع بر وفق مراد نمیگردد، چرا 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 چرا، تمام زندگی چرا، برای چی؟ برای اینکه اون معرفتی که نسبت به وجود خودش و عالم وجود و حقیقت هستی داره، معرفت معرفت کودکانه است، معرفت معرفت احساسی است، معرفت معرفت تخیلی است، معرفت معرفت معلولی و متأثر از مسببات و کسرات، نه معرفت علمی و متأثر از اسباب و علل کلیه. اون معرفت معرفتی است که همیشه با شک همراه، دیگر سبب کلی را مؤثر اصلی نمی‌دانم، هی در حال استرابه، اینو ببینم اونو ببینم، با این زد و بس، با این بکنم با اون بکنم، اینو دمش رو ببینم اونو دمش رو ببینم، اینو بزنم اونو راه باز کنم، جلی اونو بگیرم، برای این تله بیاندازم، برای اون دام بیاندازم. چرا؟ معرفتش معرفت در توهماته، این که دیگه معرفت علمی نداره، این که دیگه معرفت به علل کلی نداره، این که دیگه اشیا را از عالم بالا نمیبینه، این که دیگه حوادث را متأثر از مؤثر واقعی و حقیقی مشاهده نمی کنه، لذا همش در اضطراب، همش در تشویش. میگه مرگ، میگه مرگ پل است و صراط است، ولی این مطلب به جانش نشسته تا امشب یه مرتبه سرش درد بگیره بگن آقا شما عکسی که ازتون برداشتین یه مسئله خطرناک تحت میافته میگیره، آقا این قضیه که برای شما پیش آمد دو ماه دیگه بیشتر مهلت نیست، قبل از دو ماه سر دو هفته دق میکنه میگیره. همینا، همینی که از مرگ صحبت میکرد، همینی که تا حال برای مردم خوشه میگفت، گفت تو که خوب بیل میزنی چرا باغچه تو بلد نیستی بیل بزنی؟ که بیل زنه خوبی هستی، اول برو باغچه تو بیل بزن، اول برو به داد نفس خودت برس، اول برو ببین تو چقدر باور کردی این مطالبی که داری میگی، میخوای وقت مردم رو یه ساعت بگیری یا میخوای پیش ذهن خودت و نفس خودت رفع تکلیف کنی؟ کسی که به عالم اسباب و مسببات معتقد است، کسی که همه مسائل رو از بالا میبینه، اون شخصی که دلش به روی مسائل کلی باز شده، اون کسی که نور وجود را در همه اشیا به طور ساری میبیند و اراده و مشیت حق را قاهر فوق کل شیء احساس میکند، او حال و هوای دیگری داره. اون اگه بهش بگن دو ماه دیگه میمیری، میگه ای دو ماه دیگه، ای بابا، بابا میگفتی فردا پس فردا، باید دو ماه صبر کنید. واقعا امیرالمومنین در وصف متقین که میفرماید اگر اون عمد و مدتی را که خدا برای اینها در پروندهشون نوشته نبود، اینا یه لحظه نمیموندن، بمونن که چی یعنی؟ مرحوم آقای انصاری به رفقاشون گفتن چی اینقدر هی برای ما دعا میکنیم؟ این دنیا غیر از گرفتاری مگه چی داره؟ چرا اینقدر دعا میکنید؟ چرا اینقدر نظر میکنید؟ هی میخواید به تأخیر بیفته. حالا گیرم برای این که دو روز بیشتر در این دنیا بودید، این همه گرفتاری که چیه؟ اینها اولیا بودن، اینها اولیا الهی بودن، اینها همونهایی بودن که از دید خیلی از افراد منحرف قلمداد میشدن، خارج از اسلام اینها را معرفی میکردن، نعوذ بالله، خارج از اسلام و منحرف و افراد بنابر خدا واقعا مطالبی شرماوری ما میشنیدیم در همون زمان که الان قادر بر بیانش نیستیم حداقل در ملل. این معرفت را امام سجاد می فرماید و انا واثقون، من خاطرم آرامش داره، وثوق دارم، اطمینان دارم، به ضرس قاطع میگم این معرفت مرا به تو می رسانم، نه اینکه شک کنم و تردید و حالا نمیدونی. اومد پیش مرحوم آقا یه نفر در زمان حیاتشون، یکی دو سال آخر یه فردی بود، خب مسئولیتی هم داره و فلان و داشت و فلان. مرحوم آقا باش صحبت کردن، خب یه مقداری حالش تغییر پیدا کرد این حرفا، گفت دعا بفرمایید، لا ندری ا الی جنت نذهب ام الی النار، نمیدونیم آیا راهمون به بهشت یا به جنت، نمیدونی وایسا آقا جان، نمیدونی نرو، هم میگی نمیدونی، من فردا همونو تکرار میکنی، کیو مسخره کردی؟ خودتو. هم میگی نمیدونی که وضعیتمون چه خود، نمیدونی وایس آقا پیشو بگیر، تضمین بهت ندادن تا وقتی که سماوات و عرض هست و هم هستی، فردا میبرنه تو که یا شوخی داری میکنی؟ وای به حاله، اگر راست میگی چرا پیشو نمیگیری؟ همینطوری نمیدونیم آقا الی الجنت ام الی النار، راهمان به بهشت یا به جهنم، همون شده رفت. اونم یه خنده میکنن و در صورت انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنن، وقتی تو اینطوری اونم یه جواب اینطوری میده، و جواب حچل حچوله بله اونطوری حرف میده، اینم یه چیزی انشاءالله خداوند دست همه رو بگیره، انشاءالله خدا توفیق بده، انشاءالله خدا موفق کنه. اما اگر بیای راستش بگی آقا چی کار کنم، اون موقعی نمیگه یه حرف نمیزنی، میگه وایسا تا بگم چی کار کن، اون وقت یه دستورالعمل میذاره جلوت، به یک باید این کار رو بکنی، دو باید این کار رو بکنی، سه باید این کار رو بکنی، هستی باش یا نه. مسائل شوخی نیست، خوب خدا میدونه قضیه چیه، ملائکه خدا خوب میدونن. از تمام نیات ما، همت ما، اراده ما، میزان خلوص ما و صدق ما در مطالب اونها خبر دارن. همین دوتا ملک که میگن یکی اینجا نشسته، یکی اینجا نشسته، چپ و راست اطلاع دارن. اذ تلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال بعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید. کلامی از ما بیرون یا رقیب و عتید ثبت میکنن، یادداشت میکنن که این کلام به حق از دهان خارج شده یا به ناحق. حق و ناحق شما نمیفهمید، اونا میفهمن. اونا یه وسائلی در اختیار دارن، یه فرکانس هایی اونا در اختیار دارن، یه امواجی دارن که از این لفظ رد میشه، اون باطن لفظ رو عکس برداری میکنه. این امواجی که ما در اختیار داریم فقط به گوش میخوره، اینا نمیتونه از لفظ رد شه، از کلام رد شه، اون باطن رو عکس برداری کنه. فقط میزان پستی، بلندی، وزن، قافیه، سج، اینها رو میتونه، قشنگی، غیر قشنگی الهان را میتونه، این امواج میتونه به دست بیاره. ولی یه امواج دیگه هم هست که اون امواج در اختیار ما نیست، اونها در اختیار ملائکه هست. وقتی اون امواج رو به کار میبرن، میزان صدق و معنویت و روحانیت و کدورت اعمال و رفتار ما را به دست میاره. این عمل چه میزان درش صدقه؟ 3%، 97%ش میخوره، 3% بنویسید. این عمل چند درصد درش اخلاصه؟ 15%. 85%ش به خاطر مساله دنیاییش. این عمل 30%، 60%، فلان. یه وقت به یه جایی میرسد که ملائکه دیگر نمیتوانند بنویسند. اونجا کجاست؟ اونجا همون جاییست که وقتی میگه الله و اکبر دیگه هیچ نمیفهمه. اونجا ملائکه این امواجشون هم نمیگیره، اونها هم نمیتوانند این عمل رو ثبت کنن. سبحان الله عما یصفون، چی؟ الا عباد الله المخلصین. اون بندگانی که به مرتبه اخلاص رسیدند، اونها به یک مرام و یک مرتبه رسیدند که دیگر ملائکه نمیتوانن به اون مرتبه دست بندازن، یادداشت کنن. 90%، 100%، 200%، اصلا خارجه. مگر ملائکه میتونن به فعل الهی سیطره پیدا کنن؟ مگر ملائکه میتونن به اراده حق استیلا پیدا کنن؟ مگر ملائکه می توانند در مقام ذات راه پیدا کنند؟ لو دنوت ان ملتن بهترم، یک سر سوزن بخوام نزدیکتر بشم، دیگه در اونجا پرم می سوزد. اونجایی که او می گوید اجلالن به شأن العظیم، اینجاست. اونجایی که دیگر جبرائیل نمی تواند این نماز را ثبت کنه. خب اومدن این حرفا رو به ما زدن آقا، اگه نمی زدن ما معذور بودیم. آمدن زدن و گفتن یه همچین مطالبی هم هست. تا به حال ما چجور فکر میکردیم؟ تصور ما از عبادت چه بود؟ آخر این امام سجادی که به ضرس قاطع میگوید معرفت من دلیل من به سوی توست و من وثوق دارم که این معرفت مرا به تو میرساند، این از روی هوا نگفته. باید از امام سجاد پرسید آیا منظور شما همین معرفت است که من و امثال من دارم؟ اون میگه هیهات ان یصل الینا ایدی امثال سایران. کجا؟ کدام معرفت؟ اینا معرفت نیست، اینا همه جهالته، اینا همه ضلالته. این که معرفت نشد. اون کسی که تمام کلماتش را دعوت به خود تشکیل میده، کدام معرفت؟ اقلا یه درصد اخلاص باشه در کلامه، بگیم یه مقدار معرفت بگیم، و صد درصد این طرف بگیم. اون کسی که تمام هدفش را ماده و مادیات و ریاسات و اهداف و مقاصد دنیوی تشکیل میدن، الله و اکبر که میگوید، ببین بعضی ها را عکسشون رو برمیدارن، حالا اگه توی خونش باشه بگن نماز بخون، خب میگه نه یه چیزی میخونه، یه خاکی به سر میکنه. حالا همین که میخوان عکسش رو بردارن، چنان چشمش را میبندن، یک الله اکبری میگوید، یک میل از پایین و یک میل از بالا از بناگوشش رد نشه، دست میاندار تا یه خوده عبا هم کنار میره، فورا عبا را صاف میکنه، تمیز میکنه که عکس قشنگ بیاد. اینم یه نمازه، اینم یک نمازه. و این مسئله میتواند ما را دلالت کند، نه والله. الحمدلله که خداوند راهش را برای ما روشن کرده، شکر خدا را که توفیق را نصیب ما کرده است و ما را با این مکتب آشنا کرده. اگر ما آشنا نشدیم چی کار میخواستیم بکنیم؟ دنبال کی میخواستیم بریم؟ چه شخصی رو میخواستیم اسره قرار بدیم؟ کیا رو؟ کدوم یکی از این افراد رو؟ کدوم یکی از این اشخاص رو؟ اونهایی که نماز میخونن تو سرشون همه چی میگذره غیر خدا، اینا بیان برای ما اسره میشن. واقعا من گفتم خدمت رفقا، اگر این چند سباه نبود، اگر این مطالبی که به گوش ما و به چشم ما برخورد کرده نبود، اگر این نوشته های بزرگان مرحوم آقا نبود، ما چه خاکی به سر میکردیم؟ جدا ما به کدام متن مراجعه میکردیم؟ به کدام مطلب ما میتوانستیم دست بیاندازیم؟ خب مطالب ائمه، آیات قرآن، اینا همه به جای خود محفوظ. بالاتر از کلام امام دیگر کلام معنا ندارن. اما اون ما که امامو که ندیدیم، ما که پیغمبر رو ندیدیم، 1400 سال 1200 سال با ما فاصله داشتن. اگر ما این افرادی که وجود ولایت در وجود اونا تجلی پیدا کرده نمیدیدیم و بالعیان و صدق گفتار اینها را با افعالشون مشاهده نمیکردیم، چیکار میکردیم؟ این انتباه را نمیفهمیدیم، این احساس را نمیفهمیدیم، این واقعیت را در ما نبود. خب بله، ائمه علیهم السلام تا 1200 سال بودن و مطالبی گفتن، مطالبش هم درست، همه حق، ولی از نظر مشاهده بالعیان افرادی که این معانی که ائمه فرمودند و مطالبی که از ناحیه معصومین برای ما آمده است در وجود اینها اگر نبود، خب بالاخره ما خیلی با مطلب باز فاصله داشتیم. اینها بودن که همون مطالب را به صورت عینی و علمی، هر دو، هم به صورت عینی خارجی در قالب افعال و اعمال و کیفیت معاشرت و ارتباطات و هم به صورت علمی در قالب کتب و بیانات و نوشتجات به نحوی برای ما بیان کردن که دیگر حجت بر ما تمام، حجت دیگر بر ما تمامه. لذا ما هم میتوانیم به ضرس قاطع بگوییم که ما وثوق داریم که اون راهی که به ما نشان داده شده، گرچه خودمون هنوز نسبت به اون مسئله مسافت زیادی داره، نسبت به ادراک در باطن، ادراک شهودی، لمس عینی، لمس و مس وجدانی راه داریم، ولی اون چرا که در مقابل ما گذاشته شده، اون چی که در برابر ما قرار گرفته، اون چی که در اختیار ما با این سعه صبر و انشراح صبر قرار دادن، ما میتوانیم بگیم مثل امام سجاد وثوق کامل داریم که این ما را به مقصد میرساند، قطعا میرساند، شکی درش. چرا؟ خودمون دیدیم، خودمون مشاهده کردیم، ما نخوردیم نان گندم اما دیدیم که دست من بود. بالاخره حالا خودمون به این مطلب نرسیدیم، ولی با وجود خود اون صحت و اتقان در مسیر را با چشم خود مشاهده کرده و مسئله روشن شده. لذا امام علیه السلام می فرماید این مطلب که من وثوق دارم، وثوق کامل دارم بر این که از این نقطه نظر دیگر مطلب تمام، خیلی مهمه. بارها من خدمت رفقا عرض کردم اگر کسی قدم خلاف برداره ولی با وثوق بردارد، اون قدم خلافش صحت و واقع ثبت میشه، و اگر کسی قدم صحیح بردارد با شک و تردید، هیچ ارزشی نداره. انسان همیشه باید نسبت به مسیرش باید وثوق داشته باشه. حالا عمل که نمی کند یه مطلب دیگری است، عمل بکند یا نکند، اهتمام داشته باشد یا نداشته باشد، اون یه مطلب دیگری است که بحث دیگری داره. خب عرض کردم، ولی باید نسبت به صحت راهش و صحت مکتبش و صحت مسیرش باید وثوق داشته باشه. وثوق یعنی چی؟ یعنی اگر وقتی که یک کاری را انجام داد مطمئن باشد که مسیر او صحیحه، اگر بعد آمدن گفتن فلانی بفرما تو که میگفتی اینطور، حالا دیدی اینجور در آمد، حالا دیدی حق با ما بود، تکون نخوره، شبهه در ذهنش نیاد، شک برای او پیدا نشه، شک براش پیدا نشه. اگر راه با ما بود، اگر مسیر با ما بود، اگر صحت و اتقان با ما بود، پس چرا الان اینجوری شده؟ و ما که این دسته رو خلاف می دیدیم، راه اینها رو خلاف می دیدیم، الان اینها به اثر ظاهر حرفشون رو کرسی نشسته، الان اینها، پس چرا؟ مراد اینها الان حاصل شده. چرا که الان اینها میگن که ما، مگر شما نمیگفتید که اینها به حق نیستن و مسیرشون مسیر حق نیست؟ پس چرا الان فرض کنید که در این مبارزه پیروز شده؟ مگر شما حرف نمیزدید؟ بلی، اون کسی که دلش محکمه، به نور ایمان روشن هست، او میداند که در عالم تکوین و در عالم تبدلات و تغییرات و تحولات همیشه زمانه به یک منوال نمیگردد، گاهی به آن سمت و گاهی به این سمت. او میداند که همه حوادث و امور از ناحیه پروردگار و مشیت او نشأت میگیرد. حالا یک روز معاویه بر علی پیروز بشه، یک روز علی بر معاویه، او اینو میفهمه. او نگاه نمی کند به این که میند معاویه بر علی پیروز شد. اگر این طوره، ما خیلی مطلب رو نزدیکتر کنیم، اصلا حق با ابن ملجمه. اگر نیامد امیر المؤمنین رو به شهادت رسون، به قتل رسون، خب در آن تصمیم ظلمانی و جاهلانه و شومی که اون سه نفر گرفتند، از اون نتیجه فقط کدام یک از اون سه نتیجه حاصل شد؟ فقط ضربت خوردن امیرمومنین. یکی رفت به طرف مصر که امرؤاس رو به قتل برساند. اتفاقا امرؤاس اون شب به مسجد نرفته بود، یه بدبخت بیچاره قاضی را فرستاده بود برای نماز، شمشیر تو مغز اون فرود آمد، خب عجلش رسیده. اون یکی هم رفت به طرف شام، ضربتی که زد به جایی که بخوره به سر معاویه، خود به پای معاویه و بعدم با یک معالجهی داروی دوایی آر معالجه کردند و معاویه هم که جان سالم بدن بود. از این سه نفر اونی که آمد و ضربتش کاری شد ابن ملجم ملعون بود که آمد و امیرالمومنین رو به شهادت رسوند. ضربت درست خود بدون یک میل انحراف به سر امیرالمومنین، همون جایی که ضربت امر لعبدوبت در جنگ خندق وارد شده بود بر سر امیرالمومنین. اگر اینطوره پس حق با معاویه و ابو سفیان و امرؤاس و ایناس دیگه، اونها جان سالم به در بردن و امیرالمومنین به این کیفیت. نه، اون کسی که سالکه بر راه خودش را متقن قرار داده، او فقط باید به مسیر فکر کنه، نه به کیفیت اختلاف. شاید حکمت خدا در این باشه که یه روز نصر را نصیب لشکر کفار کنه. کی گفته؟ اراده خدا به این تعلق گرفته باشه که امروز این جانب را غلبه کنه بر این جانب دیگر. فردا اراده خدا تعلق گرفته باشه که مطلب را تغییر بده. تمام اینها امتحاناتی است، آدم امتحان و انسان در گرو این فراز و نشیب هاست که شک و تردید در دلش پیدا میشه. اگر همیشه اوضاع زمان بر وفق مرام و مراد بود که همه مسلمان بودن، اونجا دیگه کافر و مؤمن دیگه فرق نمی‌کنه، اونجا نبود. در هر جنگی پیغمبر پیروز بشه، در هر قضیه‌ای پیغمبر در اونجا چیز بشه، اشاره بکنه زلزله بیاد همه برن زیر زمین، اشاره بکنه باد بیاد همه رو به هوا ببره، اشاره بکنه چیزی نمیمونه. دیگه نه امتحانی میمونه، نه شکی میمونه، نه صلح حدیبیه میمونه، نه تشکیک عمر و امثال عمر میمونه که بیان به پیغمبر بگن که تا به حال ما در رسالت تو شک نکردیم، امروز شک کردیم. رسول خدا میگه سرتون رو بتراشید، اونا میگن ما که حج انجام ندیم نمیتراشیم. این امتحانات برای چی پیش میاد؟ اونا خیال میکردن که پیغمبر وقتی که میره، حالا که رسول خداست، باید دعا کنه همه مشرکین دود شن به هوا برن. نه اینطوری، مشرکین میان در مقابل پیغمبرم میستن و پیغمبرم کاری نمیتونه انجام بده. نمیتونه. چرا؟ چون مأمور به اعمال قوای قاهره نیست، مأمور نیست، مأمور همون کسی که در جنگ، همون خدایی که در جنگ بر می آید و می فرماید و از یمدت کم رب بکن به سلاست آلاف من الملائکه، 3000 ملک ما فرستادیم برای نصر و پیروزی شما و تمام کفار را تدمیر کردند و از بین بردند، همون خدا میاد و میگه بیایید 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 کنار من که بایستید و راه برای قهر و غلبه و نصر را میبندم. همون خدا هم کار میکنه. میگه من اگه من خدا نیستم دلم میخواد این کار رو بکنم، شما چی فرمایش چیه؟ من تو جنگ بدر میام، ملائکه رو میفرستم و اینها همش نکته است. من اینجا قصه نمیگم، دارم اون مواردی که هر کسی ممکن است در این موارد با او برخورد داشته باشه. اینه من، همون خدایی که در اونجا میاد و با ملائکه خودش جنگ بد را به نفع مسلمین خاتمه میدهد، همونجا در صلح حدیبیه میاد و بایستی و نتوانی و بدون قهر و غلبه و پیروزی خونهاتون برگردید. اونا میگن ما با چه خجالت زن و بچه‌مون نمیتونیم دیگه سر بلند کنیم. میگن به 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 ماشاءالله به این شجاعتتون، تو جنگ بعد چه کردی؟ تو جنگ احد چه کردی؟ تو جنگ احزاب چه کردی؟ در سایر جنگا چه کردید؟ همین که قضیه فتح مکه شد همه دست از با دراسته و علیش تو خونه دون ما سرمونو نمیزنیم، نمیتراشیم، ناخونه مونو مومونو کتا میکنیم. پیغمبر چی کار کنه با این هم چی کار کنه؟ اینا همون هایی که جنگ کردن ها، نه اینکه تازه مسلمان شده باشن دیروز را افتاده باشن با پیغمبر، نه، در جنگ بعد شرکت کردن، در جنگ احد شرکت کردن، در جنگ احزاب شرکت کردن، در همه این جنگ ها شمشیر زدن، ولی میزان معرفت اونها چقدر بوده؟ باور اونها به کلام پیغمبر چقدر بوده؟ جنگ کردن، جنگ بدون باور، اینه جنگ بدون وثوق به راه. چون اگر وثوق داشته باشه، وقتی پیغمبر میگه حلق کنی قوام مکه رو فرد نکردیم، نکنیم بهتر برمیگرد، تیر نمیخوریم، شمشیر نمیخوریم، راحت داریم بعد تازه بخندن. حالا برگردیم، ما به زنمون گفتیم میریم برای یک کیلو طلا میاریم میریم مکه خونه ابو سفیان و ابو جهل رو فرق میکنیم، کیسه ها و خمره های طلا رو میکشیم بیرون. این همه که طلا واسه طلا نخریدم، آم خاطر جمع، الان میرم تمام توره ها رو پر از جواهر و طلا و بدهگار میکنم، سر تا پات طلا میاد. زنم نشسته تو مدینه داره روز شماری میکنه که شوهرش برگرده و چند تا کیسه و خمره طلا واسش بده. حالا میبینه برگرده، خب چیکار کرده؟ توی چی؟ رفتیم اونجا یه چند روزی بودیم و یه خود ریشامون رو خاروندیم و یه خود پس کلمون رو، بعدم یه سلنامه امضا کردن و گفتن برگردین سر جاتون. به 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 ماشاءالله. به شما میگن مرد؟ به شما میگن اینا رو همه رو تو ذهنش میاره اینا چیه وسوسه. یکی یکی اینا رو تو ذهن میاره 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 میاره، نفس یک دفعه میاد وایمسته، میاد بین خودش، تا حالا بین خودش و پیغمبر باز بود، یه دفعه بسته میشه. ای داده اینا تا حالا برای ما پیش نیامده، یه دفعه بسته میشه. بسته که شد، حالا پیغمبر میاد، حالا میگه حلق کنید. چی حلق کنید؟ همین راحتی حلق کنیم، سرمونو بتراشیم. هی بابا، یه عده که باور داشتن سرشونو میزنن، یه عده که باور خواستم مفسر دیگه شنیدی رو خورم براتون گفتم، قضیه چی؟ برگشت همه اینا به باور. خب حالا حق با پیغمبری یا نه، یا حق با ابو سفیانه؟ ابو سفیان میاد اینجا میگه ها بفرمایید، اگه راست میگید بیاید دیگه، مگه تو رسول خدا نیستی؟ اونم میاد اونجا شاخشونه میکشه بیشتر جز اینا رو در میاره. مگه رسول خدا نیستی؟ آی مسلمونا، اگه راست میگی تشریف بیاری بفرمایید، شما که تا حالا هی قرط میدادی، هی ما فلانی ملائکه پشتمونن، ملائکه جلومونن، ملائکه چپمونن و راستمونن، پس چرا ملائکه کجا رفتن؟ ولی اون کسی که محکم قرص به این حرفا میگه، ده دفعه بگم بیای، این حرفا تو کت ما نمیره. آقا جون ما همین پیغمبر رو داریم و سلام، صد دفعه بیای شکست بخوریم بریم بالا، بیایم پایین تازه قهقه میخندیم، اصلا شکست بخوریم میخندیم، اصلا دل اون بخواد شکست بخوریم، اصلا کی گفته باید پیروز بشه؟ اصلا ما یه مرضی گرفتیم که از پیروز شدن بدمونیم میخواییم شکست بخوریم یه خود بخندیم. پیغمبر اینا رو میخواد، اینجور آدم ها، اینا به درد پیغمبر میخورن، اینا به درد راه میخورن، اینا به درد سلوک میخورن، اینا به درد این هدف میخورن. اونی که وقتی شکست بخوره بیشتر بخنده تا وقتی که پیروزه، بیشتر خوشحال باشه بگه به به چه خوب بود اینطوری شد، شکست خوردیم حالا برگردیم دست از دراز پر برگردیم کنم. لذا فرمود که مسئله به این طرف و اون طرف نیست. سید و شهدا وقتی که در اون شب آخر با اصحاب صحبت میکرد، صحبتش این بود، فرمود رفقا فردا نقل و نواد اینجا خیر نمی کنن، فردا شکست ظاهری و عوامانه است. اصحاب چی گفتن؟ شکست یعنی چی؟ شما کجایی؟ بگو ما هم اونجا باشیم. شکست یعنی چی؟ شما رو میکشن؟ اینکه چه بهتر؟ یا حالا اونی هم که قرض داشتن، حالا باید برم که اگه من زنده بودم بعد تا 10 سال قرض میدادم، حالا بهتر فردا زیر پای قرض دیگه راحت میشی. اونی که با خونش مشکل داره الحمدلله دیگه بخ نمیگردم چشمم به مسائل خلاف بیفته، او یکی نمیدونم با کی چی بود، درست؟ همه در اون شب اصلا کیف میکردن، میخندیدن، شوخی میکردن، چی؟ قتل، شهادت، کشتن، حرفا چی چیه؟ اینا چی چیه؟ این مسائل چی چیه؟ مؤمن وقتی که میخواد یک راهی را شروع کنه باید این هدف را، اول مرحوم آقا میفرمودن کسی که میخواد وارد سلوک بشه باید اول هدف رو در ذهن خودش محکم بکنه بعد وارد بشه، زود نیاد. هرچی اون اول محکم کنه، هرچی بیشتر در بارش فکر کنه، هر کی بیشتر مسئله را تحلیل کنه، هر کی فرابون فراز و نشیب راه را باید در نظر بگیره، همیشه حلوا نیست، هر چه فراز و نشیب راه را بهتر تجسم کنه راهش راحت‌تر است، راحت‌تر میره. خب این هم از مسائل و برنامه امشب و دیگه وقت گذشت. انشاءالله که امیدواریم خداوند توفیق عنایت کنند که خودش بینشش را به ما بده، خودش همتش را به ما بده و خودش دست ما را بگیره و این مقدار را ما میتونیم به خدا بگیم خدا یا آش کشف خالصه مال بر بیخش صاحبش، میخواستی به ما نفهمونی، حالا که فهموندی خود توجه رو بکشتی، میخواستی نفهمونی بالاخره فهموندی دیگه، بالاخره این غذای مطبوع و مطلوب را خودت برای ما آماده کردی، این باغ را خودت به ما نشان دادی، این نعمتها را خودت به ما نمایاندی، این لطفها را خودت کردی، خودت هم اسم خودت را کریم گذاشتی، حاشا به کرمت که بنده خود را از درگاه مأیوس کنی. انشاءالله امیدواری لعزیز حالی مقام ولایت خودمون حضرت دست ما را بگیرد و با بزرگواری و کرامت خود بر عیبهای ما و نقایص ما قلم عفو و غفران بکشد و با فضل و کرامتش با ما برخورد کند، نه با عذله و قضاوت، و ما را همیشه شاکر این نعمات قرار دهد. اللهم صل علی محمد.